Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin, habibi ilahina ve tabibi nufusina bil gazi Mustafa Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. خب پنجم اسفند ماه 1399 و بحث ما در خصوص مصلحت و به صورت خاص مصلحت حفظ نظام. جلسه گذشته بحث رو به اینجا مردم و اینکه زندگی مردم به خلل نخوره و به چالش مواجه نشه، این رو شاره جلب کرده، بلکه عرض کردیم که مصلحت حفظ نظام از جمله چیزهایی نیست که شاره اختراع کرده باشه، بلکه نظام زندگی مردم بر این مبتنیه و اگر شاره هم نمی گفت ما بر همین اساس رفتار می کردیم، چنان که در اون قواعدی که عرض کردم، یعنی در قاعده ید و قاعده سوق و قاعده طهارت و اصالت صحت و فراغ و اینا، عمدتا همین بناش بنای حفظ نظام هست، بلکه اون به معنای عام و جامع اون سماحت و سهولت، سادگی گرفتن، ساده سخت نکردن، این هم باز برای حفظ نظام است و الا در نهایت کار عملی نخواهد شد. بعد به اینجا رسید که خب در بحث حفظ نظام، مراد از حفظ نظام در عبارات مرحوم امام یه قضیه فراتر از نظام معیشت یا نظام خدمت شما عرض کنم که حتی اجتماعیه، بلکه مراد امام عملا توی عباراتش نه نظام سیاسی به معنای عام، یعنی حفظ نظام سیاسی به معنای عام خودش، بلکه مراد نظام جمهوری اسلامیه. عبارات مرحوم امام رو خواستیم از این بابا هم دیگه بخونیم تا بگیم یعنی چی که مراد نظام جمهوری اسلامیه، با اون اشکالی که بعضا ممکنه بشه و آقای سلطانپور هم متصدی شدن که خب از این حرف به تعبیرشون شاید یه قدری خطرناک هم باشه که ما بیایم به خاطر حفظ جمهوری اسلامی هر عملی رو چه بسا مرتکب بشیم و طبیعتا این رو شاید دین هم تجویز نکنه. عبارات مرحوم امام، اولا عبارتی که مرحوم امام، من تو حفظ نظام نگاه کردم، عبارت مرحوم امام عمدتا این عبارت مال دو سال آخره زندگی امامه، یعنی این تعبیر توی صحیفه عمدتا دو سال آخره به تعبیری مال امام هست و برای سالهای قبل عملا نیست. چرا این که امام دو سال آخر این حرفا رو زده و عمدتاً وارد این بحث شده، خودش چه نکته ایه؟ عبارات مرحوم امام هم مشتمل بر ضرورتاً حفظ نظام هم نیست، چنان که الان تو این عبارات هم شما میبینید مصلحت مردم، مصلحت مسلمونا، مصلحت کشور، مصلحت جمهوری اسلامی، مصلحت جامعه، مصلحت نظام، اینا از اموریه که امام عمدتا اشاره کرده و اینها رو به تعبیر خاطر نشان کرده، یعنی مصلحت مردم موضوعیت داره، مصلحت مردم به معنی مسلمان است طبیعتا، مصلحت کشور، جمهوری اسلامی و نظام شاید همشون با همدیگه منطبق باشه، مصلحت جامعه، اینها رو یه قدری جدی گرفتن و برخی از عبارات مرحوم امام از این باب برمیاد. عباراتی که مرحوم امام در سالی که مجمع تشکیل مصلحت رو امام نامه زدن و اون نهاد رو عملا تشکیل دادن، اعضاش رو معین کردن، این عبارت، این چند تا عبارت رو بخونم و بعد بگیم مراد مرحوم امام یعنی چی و چگونه می شود حفظ نظام مقدم بشود بر بسیاری از امور دیگر. مصلحت نظام از امور مهمه است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. این نکته نکته مهمیه که اگر ما مصلحت نظام رو مراعات نکنیم اسلام اساسا از بین میره و مصلحت نظام از این جهت مقدم هست که موجب حفظ اسلام و موجب از بین و موجب شکست نخوردن اون میشه. طبعا همچنان که ما در بحث قتل طور ما گفتیم که اگر جان انسان محترم هست اما در مقام تقابل او با مجموعه ای از جانها و مجموعه ای از شکستها طبیعتا مقدم نمیشه، طبیعتا حکم به جواز قتل میدیم ولو اینکه با دیه هم منافاتی ندارد. نکته امامی که مصلحت نظام گاهی اگر غافل بشیم موجب شکست اسلام میشه، این الان قدی با توضیح میدم. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش میداند. این هم نکته مهمیه که مرحوم امام میخواد بگه امروز صدور انقلاب به الگو شدن جمهوری اسلامیه. شما که نمیتونیم مردم رو وادار کنیم تابع ما باشن مگر اینکه اونها بپسندن و از او الهام بگیرن و الگو فرض کنن. و نکته دوم این است که الگو شدن ما برای اینکه ما بن‌بست ها رو بشکنیم. ما اگر بن‌بست رو حفظ کنیم و بن‌بست از بین نره خب یک کسی سراغ ما نمیاد، میگن این نظامی است که جواب نمیده، پاسخ نمیده، مشکل داره. تتمش امام باز استدلال میکنه مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای که مقاومت در مقابل آن ممکن هست اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار پیروز گرداند. این مصلحت نظام و مردم چیه که اگر ما لحاظ نکنیم بلکه عده‌ای هستن در مقابلش دارن مقاومت میکنند؟ ظاهر مرحوم امام اینه که برخی از موارد هست که در دین یعنی ظهوراتی بر اون وجود داره و در این حال روح اسلام چیز دیگری است. مثلا شما فرض کن ظهوراتی در اسلام داریم که این ظهورات مثلا داله بر عدم جواز مثلا رجوع به حاکم اسلامیه، حاکم جائره. خب میگیم آقا الا ولابد نباید به حاکم جائر مراجعه کنیم، اما میبینیم که توی صفویه عالمان رفتند و اونها رو پشتوانهشون شدند، عملا شیعه رو ترویج دادن، عملا شیعه با اون کیفیت امروز به دست ما رسید، وگرنه هیچ وقت این کاری نمیشد. بگیم گفتیم الا ولابد یا ما حکومت خودمون باشه، شیعگری و حکومت شیعه تحت نظر امام معصوم باشه یا هیچی، اصلا اتفاق نمیفته هیچ وقت مگر اینکه شما یواش یواش برید. مگر شما نمیخوام توجیه کنم اما هیچ وقت نظام مطلوب نظر امام زمان در جامعه اتفاق نمیفته مگر یواش یواش، مگر اینکه اولویت بندی کردن. و الا بگیم الان همین نظام جمهوری اسلامی ایران هم الان مشکلات زیاد داره، آقا این اسلامی نیست پس بندازیمش کنار. خیلی خواسته بندازیمش کنار، اما چی جایگزین میشه؟ نظام مثلا فرض کنید 70% اسلامی رو بذاریم کنار چون 100% نیست، در قبالش یک نظام کفر حاصل میشه، نظام 10% حاصل میشه. خب معلومه که این باید مقدم بشه با همه مشکلاتی که وجود داره، با همه اون درصدهایی که محقق نشده و البته باید تلاش کنیم محقق بشه. بگیم خب حالا نظام اینطوری پس نظام مصلحت نظام، مصلحت دین، اینها اموری است که اگر اونها رو ما ملاحظه نکنیم، عقلانیت رو در اون دخالت ندیم و فقط بگوییم که آقا ظاهر اینطوریه. مثلا زمان انقلاب مرحوم امام گفتن آقا جشنهای نیمه شعبان تعطیل بشه. چرا؟ چون بحث مقابله با مثلا شاه یا عزت اسلامه. ایده گفتن نه آقا جشنهای نیمه شعبان مال امام زمان نمیشه تعطیل بشه. خب شما میخواد اونجا جشن نیمه شعبان برگزار کنید، نتیجهش برد به نفع دشمن امام زمانه، خب چه فایده ای داره؟ اما ظاهر کار اینه که شما در قبال ظهورات اسلام داره قطع علم میکنید. بر این نوع اساس نکته ای که گفتم، مصلحت نظام اموری خارج از نظام، خارج از دین نیست که از دین، خارج از دین یک مقوله ای رو بگیریم و به واسطه او مجبور بشیم اموری انجام بدیم. نه، ذات دینه، مصلحت نظام مردم در ذات دین نهفته است. مهم اینه که ما این رو چگونه برداشت کنیم و مقدمه داشته باشیم. امام یه تعبیری داره که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخوره، خب دیگه اصلا اسلام دیگه وجود نخواهد داشت. شما توی دو تا چهار تا کنید، مثلا شوروی، شوروی وقتی از بین رفت اصلا کشور از بین نرفت، بلکه اون بنیاد کمونیسم و سوسیالیسم از بین رفت. و از بین رفتن یک کشور اگر به معنای از بین رفتن یک کشور باشه، خب از بین رفتن یک کشوره. اما اگر نه، از کمونیسم و سوسیالیسم از بین ببره، خب خیلی مهم داره توی سیستم خودشون. جمهوری اسلامی امروز نماد و پرچم اسلام در جهانه، اسلام اصیل، اسلام واقعی. و اگر این شکست بخوره و همه دشمنان وایستادن تا اینو شکست بدن تا بقیهش از بین برن، خب قطعا اینجا این مقدمه. یعنی حرف، حرف به تعبیر امروزی اپورتونیستی و فرصت طلبی نیست که حالا ما این وسط، حالا چون انقلاب هستیم پس ما باید حفظ کنیم خودمون رو، صندلیمون رو حفظ کنیم، و وگرنه ما ممکنه مثلا اگر شکست بخوره کشته بشیم یا این موارد. اصلا بحث این نیست، بحث این است که اگر شما یک پوسته ای داریم که به واسطه این پوسته یک میوه رو حفظ میکنی، شما مثلا فرض کنید که یک سیب رو، اگر شما سیب رو پوستش رو بردارین، خب سیب بعد از یه ساعت از بین میره. اما اگر پوست این سیب باشه، این سیب 10 روز باقی میمونه. پوسته انقلاب اسلامی موجب میشه که این اسلام با همه امورش باقی بماند. آیا میتونیم بگیم پوسته رو بندازیم کنار به خاطر اینکه پوسته خورده نمیشه؟ پوسته مثلا فرض کنید که مثلا سمیه، از بس به سم دادن به درخت پوسته سمیه، پس نه، ولو پوسته سمی باشه، اما این پوسته موجب نگه داشتن اون میوه میشه و میوه رو از خرابی به تعبیری نجات میده. مرحوم امام دو جا اینجا تو بحث قطعنامه تعبیر دارن، اما در مورد قبول قطعنامه، من تا چند روز قبل معتقد به همون شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم، اون جنگ تا بیروزی، جنگ برای رفع فتنه و این موارد، و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم. نظام، کشور، انقلاب. ولی با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنها اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت نظام و انقلاب می‌دانم. فارغ از اینکه این کاری نداره مثلا این حرف درست هست یا نیست، آیا مصداقا اینجوری هست یا نیست، اما مهمش اینه که 180 درجه ممکن هست نظری برگردد و اون چیزی که قبلا مصلحت نظام بود امروز دقیقا 180 درجه دیگر تغییر کنه و اون بشه از مصلحت نظام و عملا مصلحت تغییر کنه. بله، مهم مصلحت نظامه. امروز باید بجنگیم، فردا باید نجنگیم. چرا؟ چون اگر مثلا اگر در زمان گذشته جنگ و مصلحت نظام برای این بود، حفظ نظام، حفظ کشور، حفظ دین، حفظ جامعه این بود که باید بجنگیم، و الا اگه صلح کنیم دشمن میاد توی کشور ما. اما امروز باید آتش بس کنیم، به خاطر اینکه اگر آتش بس کردیم دیگه دشمن نمیاد و چه بسا ادامه جنگ موجب بشود که نظام به خطر بیفته، مثلا در معرض سقوط، در معرض شکست یا هر چیز دیگه. پس حرف مرد دو تاه. اما کی تشخیص میده؟ آیا حاکم خودش تشخیص میده؟ کارشناس تشخیص میده؟ مجمع تشخیص مصلحت تشخیص میده؟ اون نظام مشاوران تشخیص میده؟ اون یه بحث دیگه است که حالا الان بحث ما فعلا اون نیست. مهم اینه که ما مصلحت نظام، کشور، انقلاب، اسلام، مسلمانان، اینها رو باید مقدم بکنیم برای یه سری اموری که تا حالا انجام میدادیم. یا اون تعبیری که مرحوم امام در شورای نگهبان گفتن که با خود اون مصلحت نظام رو در نظر بگیریم، که البته در موردش قبلا صحبت کردیم. در مورد عزل آقای منتظری هم امام این مسئله رو گفتن که تعبیر اینه: طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها، رادیو تلویزیون باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام، بازم میگه در اسلام این گونه است، نه اینکه ما از بیرون بگیم حالا چون مصلحت ما، چون نه، در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و ما همه باید تابع آن باشیم. این بحث رو امام وقتی گفتن که خب منتظری رو عزل کردن، تبعات جدی پیش آمد. بالاخره یک مجتهد یا شاید در اون زمان مرجع تقلید به نام آقای منتظری، خب آبروش رفت، این عزل شد، این همه حرف و حدیث شد، این همه آبروریزی شد، اما عملا نتیجهش این شد که اسلام باقی بماند. و چه بسا اگر باقی این حکایت اتفاق نمی افتاد، خب منتظری با این فرضی که منافقه نفوذ کرده بودند، گروهک ها نفوذ کرده بودند، حرف اونا زده می شد، عملا برای سپاه نکاتی گفته می شد، برای بسیاری از نهادهای انقلاب نکاتی گفته می شد، طبیعتا اینها خطرات جدی برای نظام داشت. و امام تعبیر داره که من با اون دلی خونین چنین کاری کردم، ثمره مثلا زندگیمو مثلا این کاری کردم. و طبیعی از این قضیه، از این جهت مسئله مهم، مسئله جدی نیست. من این عبارت رو هم از مرحوم امام بخونم و بعد اون اشکال آقای سلطانپور رو و چه بسا آقاپور رو که البته الان هم نیست، اون رو هم بعدا خودشون بگن یا من مجدد اون رو بازخوانی کنم که چطور میشه مقدم بشه. تعبیر اینه، تعبیر مرحوم امام در تبیین بحث حفظ نظام که تو کتاب البی جلد 2 461 اینه: ان الاحکام الهیه سواء الاحکام المربوطه بالمالیات او السیاسیات او الحقوق لم تنسخ بل تبقى الى يوم القيامه. خب این تکلیفش معلومه، احکام احکامی است که سیاسی فلانه، اینا تا روز قیامت هست. نکته مهمتر و نفس و بقای تلک الاحکام، همین که ما مالیات داریم، سیاست داریم، حقوق داریم، مرز داریم، حبس داریم، قضا داریم، نفس و تلک الاحکام یقضی به ضرورت حکومت و ولایت تضمن و حفظ سیادت القانون الهی. همین ما باید طبق قانون اینا اجرا کنیم و الا اینا محقق نمیشه. و تتکفل به اجرایی ولا یمکن اجرا و احکام لا الا به ها. احکام اگه بخوام انجام بدیم باید حتما تبدیل به یک قانون بشه و این قانون اجرایی بشه. لالا یلزم الحرج و المرج، حرج و مرج نشه. و الا امروز که میگه آره، فردا که میگه نه. امروز میگه انجام بدیم، یکی میگه نه. یکی انجام بده، یکی دیگه راضی نیست. یکی باید قضاوت بشه، میگه آقا من به قضاوت فلانگت راضی نیستم. نکته اینه، این حرج و مرج که گفتم بحث حفظ نظام رو به این مقید کردن، اصل حکومت، اصل ولایت که این بیاد تضمین کند بزرگی قانون رو و اجرا کند قانون رو، این اگر نباشد هرج و مرج پیش میاد. لذا برای اینکه هرج و مرج پیش نیاد باید این نظام برقرار باشد. این از این باب. معنى حفظ النظام مجدد امام تاکید میکنه همین هرج و مرج رو، میگه خب معنی حفظ النظام من الواجبات الاکیده، اینا حتما توی فقه ما واجب جدیه. اینجا مراد از حفظ نظام حفظ حکومت و ولایته، نه جمهوری اسلامی. این عبارت امام مال کتاب البیع طبیعتا تو نجفه. معنی حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوزه، اینم طبیعتا همینطوریه که اختلال امور رو نمیشه تحمل کرد. ولا یقام بذا ولا یصد هذا الا بوالن و حکومتن، اقامه نمی شود اون بحث حکومت و ولایت و از بین نمی رود اختلال امور مگر یک والی و حکومتی. اینا باید باشن که تا این نظام محقق بشه. مضافاً اینجا باز در این تعبیر امام بحث میره اون نظام دفاعی، اون حفظ نظام از حوزه نظامی مرزها. مضافاً الی ان حفظ ثغور المسلمین من التهاجم و بلادهم من غلبت المعتدین واجب عقلا و شرعا، این حفظ نظام هم واجب عقلی و شرعیه که ما نظام رو کشور رو حفظ کنیم از هجوم دشمنان. ولا یمکن ذاک الا به تشکیل الحکومه، این هم باید حکومت تشکیل بشه و الا جهاد و ارتش و نمیدونم تجهیزات و سرباز و سردار و اینا مگه میشه جز با حکومت؟ و کل لذا داخل پرانتز عرض بکنم، اگر کسی در فقه اسلامی میگوید جهاد جزء واجبات است، پس معلوم حکومت جزء واجباته، نمیشه جزء واجبات نباشد و از اون طرف نمیشه و حکومت نداشته باشیم. و کل ذاک من اوضح ما یحتاج الیه المسلمون، همه مسلمان هم بهش نیاز دارن و اینم واضحه، نمیشه ازش رد کرد. لذا اینا مخترع اشاره نیست، واضحه، حکم عقله. ولا یعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع، از خدا بعیده چنین کاری انجام بده. فما هو دلیل الامامه، اون چیزی که دلیل برای امامت هست اون چیز به عینه دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امره. این که ولی فقیه چرا باید باشه؟ به خاطر امام برای چی باید باشه؟ همون، حالا امام هست اشکال نده ولی فقیه نباشه، اما اگه امام نباشه تکلیف چیه؟ باید همه اینا رو از بین ببریم، حفظ نظام و نمیدونم جهاد و دفاع و اخلال امور رو، نمیشه. ولا سیما مع هذه السنین المتمادیه، مگه این زمان طولانی و لعلها تطول و العیاذ بالله الی آلاف من السنین، شاید هزاران سال طول بکشه، ما که نمیتونیم صبر کنیم. و العلم عند الله تعالی، خدا میدونه. لذا بازم در اینجا امام به عرصه های متعددی از بحث حفظ نظام اشاره میکنه که طبیعتا ذیل حکومته و اگر نباشد عملا هرج و مرج پیش میاد، عملا احکام اجرا نمیشه، عملا مرزها دفاع نمیشه و عملا نظام زندگی مردم یه طرف، حکومت یه طرف، احکام یه طرف، عملا از بین میره. لذا باید قائل به حفظ نظام شد. خب الان اون اشکاله رو اگر تو ذهن هست میگید بگید، اگر نه من خودم تغییرش کنم. اگر هستید بگید.
ازم با حضور شما که این تقریری که امام دارن ناظر به این هستش که در واقع مقدمه یک فضای دیگری باشه، یعنی اگر بیرون بهش نگاه بکنیم به امام نظام دارن رو مقدمه میدونن برای این که فضای ظهور ماده بشه، فضای ظهور و نظام و از اوجب واجبات و از آجابتون نکتیه و این درست نکتیه این درست و این که مثلا چه هست قراره چه هست بگیره قراره چه خورده باز فکر میکنم که نیاز به باز فکر میکنم که نیاز به.
خب ببینید مسئله عمده همون نکته ایست که شما اول گفتید، آیا این کار مقدمه یک مقولات دیگره معنای مقدمه بودن معناش اینه که خودش اصالت نداره، یعنی اسلام یه سری چیزهایی میخواد ما باید اونا رو به دست بیاریم، چاره کارم برای تحصیل اونها چیزی نیست مگر اینکه نظام ثبات پیدا کنه، نظام اختلال نداشته باشه، نظام یک حکومتی داشته باشه. این منطقه درستی نیست. چرا؟ نکته در آقای بورامینی؟
نیست عملا هرده نمید عمل حضرت ارمان عمل حضرت ارمان بیدو نصفون نظام دادن برای آخر نظام دادن برای آخر
صدات محترم چی دادن؟
آی پرامینیم اکو میشه صدا شما آی پرامینیم اکو میشه صدا شما
قایده سه نظام در این دو سه نظام دونشون دادن درست؟
دونشون
دادن درست؟ ببینید من نکتم این هست ببینید نکتم این هست ببینید تا قبل از انقلاب سال فقیهشون قبل از انقلاب سال
فقیهشون حتی استاد باشید فکر کنم میکروفون شما نزدیک بلندگوی شما چون صدای همه دوستان اکو میشه ما همه دوستان نه صحبت آقای دکتر متشکرم نه صحبت آقای پورکی دکتر متشکرم نه صحبت آقای پورکی آقای پورامینی ببخشید
من
الان صدام قطع
میکنم آقای
پورامینی از اول میبینیم پورامینی از اول
از اول آقای پورامینی آره از اول
من صدا
حمله دوستان ما اونه که صحبت نمی کنن قطع کنن شاید صدا بهتر بشه.
بهتر شد؟ بهتر شد؟
خب بگیم بهتر شد که باید وضع کنیم که خب بگیم بهتر شد که باید وضع کنیم شد بهتر شد بله
بله تکرارش فقط یه بار فقط بله تکرارش فقط یه بار فقط تکرارش
صدای آقای پورامینی نمیاد. فکر کنم اشکال از میکروفون آقای پورامینیه. من صدای شما رو چون قطع میشد ندارم من تعبیر. خیلی از حرفا شما نیدم. من تقریر میکنم شاید مراد شما این باشه که آقای پورامینی رفت و برگشت. دوباره بگید آقای پورامینی. بذار من تغییر کنم عبارات رو شاید تغییر بکنم عبارات رو شاید مراد شما حاصل بشه. ببینید دو تا نکته است. من حرف آقای سلطانپور یه قدری توضیح بدم، حرف آقای پورامینی هم شاید بگم. اونی که به ذهن میاد اینی که ما در جهان امروز یه منطقی داریم به نام منطق ماکیاولی. منطق ماکیاولی که حالا من برخی از عبارات ماکیاولی رو هم حالا عبارات نه اون توضیح در مورد ماکیاولی داده شده رو اونم عرض میکنم. در ماکیاولی میگوید که نظام و بقای یک حکومت مقدم بر همه چیزه و حاکم اگر بخواد شل باشه و کارا رو انجام نده و جلوی دشمن وانایسه جلوی مخالف وانایسه ارجمند پیش میاد، لذا باید ولو به امور غیر اخلاقی ولو به ظلم باید انجام بده تا حکومت رو برقرار داشته باشه. اینی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، این که هدف از شما استقرار نظام هست، رفع هرج و مرج هست، رفع اختلال امور هست، این یک بحثیه. اما برای این کار می توان اگه صدای من هم
تکرار استاد خوبه
صدای من تکرار میشه یا خوبه؟
نه 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 خوبه
خیلی خوب.
نه نه نه
خوبه. اگر خدمت شما عرض کنم که خوبه. هدف و وسیله غایتی باشد برای رسیدن به اون غایت باید از هر وسیله استفاده کرد. یه تعابیری که از ماکیاولی داره، من ذیل این عبارت هم اینجا آوردم که براتونم البته از ویژگی‌هاش بخونم، از دو جا آوردم، یکی فرهنگ اندیشه سیاسی، یکیش هم از کتاب فرهنگ سیاسی. ماکیاولی به کار بردن هر وسیله را در سیاست برای رسیدن به هدف مجاز می‌شمارد. بدین گونه سیاست را اساساً از اخلاق جدا می‌شمارد و از این جهت مکتب ماکیاولیزم به معنای به کار بردن روش‌های غیر اخلاقی برای رسیدن به هدف است. وی بر این باور است زمامدار اگر بخواهد باقی بماند و موفق شود نباید از شرارت بترسد یا به هراسد.
و ماکیاولیسم اسلامی که نداره، ماکیاولیسم اسلامی که نداره.
چی نداریم؟
ماکیاولیسم اسلامی.
حالا داریم در مورد همین صحبت میکنیم که مراد از ماکیاولی چیه، بعد ببینیم آیا ما داریم همون حرف رو میزنیم یا داریم کار دیگه انجام میدیم. نباید از شرارت به هراسد و از آن احتراز کند، زیرا بدون شرارت حفظ دولت ممکن نیست. هیچ تراز و مقیاسی برای قضاوت زمامدار در دست نیست مگر موفقیت سیاسی و ازدیاد قدرت. زمامدار برای نیل به قدرت و ازدیاد و حفظ آن مجاز است به هر عملی از زور و حیله و غدر و خیانت و تقلب و نقض قول دست بزند. این تعبیری که تعریف کردن ماکیاولیسم رو، که حالا عبارت دیگه رو هم نمیخوام بخورم، خیلی مهم نیست. مسئله مهم اینه که آیا در منطق حفظ نظام، نظام مقدم هست بر هر چیز دیگر؟ آیا این به معنای ماکیاولیسمه که ما باید برای رسیدن به هدف هر عملی رو انجام بدیم، یا به تعبیر آقای سلطانپور ما باید بگیم که بخواه تا کجا اون قبض و بست و گستره و نطاقش رو مشخص کنیم؟ تا وقتی گستره معلوم نشه فایده نداره. ماکیاولی میگه آقا کلن اینگونه است، باید برای رسیدن به قدرت و نگه داشت قدرت هر عملی رو انجام داد، شرارت، دروغ، خیانت، نقض پیمان همش. آیا ما توی اسلام همچنین چیزی داریم و معنای حفظ نظام به معنای ایناست یا منطق چیز دیگه ایه؟ برای اون تعبیر که آقای پورامینی هم به کار بودن، شاید من اونو بخوام یه قدری، شاید اگه اونجا فهم کردم توضیح بدم. خب امام در دو سال آخرشون عمدت، البته امام این نکته ای که عبارتی از امام خوندم، عبارت عربیه، خب باور امام هست، امام تأکید میکنه، اما قبل از جمهوری اسلامی تو نجفه. اون چیزی که از مرحوم امام من عرض کردم اینه که مراد امام از حفظ نظام به حفظ نظام جمهوری اسلامی برمیگرده و امام میفرماید اگر جمهوری اسلامی از بین برود، این جزء خطرهایی است که نباید اون رو به تعبیری انجام بدیم. مسئله مهم چیه؟ اون نکته ای که آقای سلطانپور گفتش هم توضیح میدادم که آیا این نظام حکومت مقدمه رسیدن به اون اهداف، یا اینکه نه من دارم میگم نظام جمهوری اسلامی با همین تأکید، این اگر از بین برود اسلام از بین میره، یعنی خود مقدمه مقدمه مشروعه، مقدمه مقدمه اسلامیه. طبیعتاً از یک جهت ما مقدمه بیرون رو نمیگیریم که آقا برای حفظ یک نظام هرچه باد آباد، نه آقا، ما میگیم برای یک محتوا از یک مقدمه با محتوای اسلامی باید استفاده کرد. لذا وقتی جمهوری اسلامی هست نمیتوان پیمان شکنی کرد، نمیشه دروغ گفت. طبعا دیگه اصلا جمهوری اسلامی نخواهد بود تا ما بخوایم بگیم مثلا مقدمش فاسده یا ببینید فراموش نکنیم از امام مثال بزنم. امام تو این بحث قطعنامه، بعد از اینکه امام قطعنامه رو قبول کرد بهشون گفتن آقا ما اینقدر الان قدرت داریم که الان بغداد هم میتونیم فتح کنیم. امام گفتن نه، من چون یک قراری گذاشتم تمامه، پای قرارم وایستادم، قرارم رو نقض نمی کنم. این نکته اخلاقیه. ولی ممکنه امام به واسطه این بره پیروز بشه، حالا ما جنگ رو پیش ببریم، ولی اینکه من گفتم امروز این که توی مثلا اروپایی ها امریکایی ها ذاتشون اینه، عادتشون اینه، یه چیزی میگن و بعد دیرش میزنن و عملا بنا دارن انجام ندن و ما بنا داریم انجام بدیم، ما قراردادی رو بستیم پاش وایستادیم، الان طبق قرار داریم عقب نشینی میکنیم، زیر میز نمیزنیم، اما اونا کلا زیر میز میزنن همیشه. یا آقای تعبیری داره که داره یکی از این کسایی که راهزن بودن یا جزء اشرار بودن توی منطقه جنوب رو اینا ظاهرا بهش یک وعده امانی دادن، سرش رو گلاه گذاشتن، اینو گرفتن، حالا که گرفتن گفتن آقا یکی اومد بیش آقا اینجوری تذکر داد، آقا گفت نه اگر بهش امان دادید و بهش وعده دادید نمیتونید بگیریدش و باش، اگر امان دادید باید امان بهش بدید وگرنه برید آزادش کنید. گفتن آقا این اشرار فلانه. گفتن خب نمیتونید شما هیله دروغ بگید یا نقض عهد کنید. ما تو چنین فضایی داریم زندگی میکنیم، یعنی فضایی که عقد بالادستی، عهد بالادستی اینا محترمه، اخلاقیات محترمه، حتی اگر مقدمه هم باشد، کارو عرض میکنم مقدمه هم نیست، حتی اگر مقدمه هم باشد مقدمه مشروع مطلوب مناسبه، یعنی نظام جمهوری اسلامی مقدم میشه، نه فقط یک حالا ما خودمون حفظ بکنیم یک کشور رو یک حکومت رو بخواهم حفظ نشه اصلا. این نکته اول. نکته دوم اینه که اصلا نظام جمهوری اسلامی مقدمه نیست، حکومت در اسلام مقدمه نیست، ذاتشه. ما در اسلام یک حکومت نداریم که مقدمه برای اجرای احکام بشه، بلکه اجرای احکام لازمش خود حکومت هست. یعنی حکومت اسلامی جزء ذات اسلامه، جزء ذات آمودهای اسلامیه. از بین رفتن حکومت اسلامی نه از بین رفتن اسلام، خودش اینطوریه، نه اینکه اگر از بین برود احکام از بین میرود. بله اگر از بین برود احکام از بین میرود در ذات اسلام است، یعنی اسلام مثل فرض کنید که حرمت زنا، شارع زنا رو حرام کرد برای تحقق این نظام خانواده یا حرمت زنا، حد هم جعل کرد، ساختار هم قرار داد، خود حد هم جزء احکامه، حرمت زنا جزء احکامه، حدود هم جزء احکامه، قصاص جزء احکامه، حکومتی که قصاص را اجرا کند هم جزء احکامه. لذا وقتی میگیم که حفظ نظام واجبه، حفظ حکومت اسلامی واجبه، نه به خاطر اینکه یک مقدمه هست، نه خودش هم جزءه، بلکه چون حفظ نظام حکومت از باب تضمین احکام هست، ما اگر حدود انجام ندیم خب زنا فراوون میشه، قصاص رو انجام ندیم قتل عام زیاد، قتل فراوون زیاد میشه، قصاص رو انجام میدیم به اونا کمتر بشه. به همین ملاک ما نظام جمهوری اسلامی ایران رو داریم تا احکام برقرار بماند، اما اگر از بین برود خب دیگه هیچی باقی نمیمونه. لذا خود نظام جمهوری اسلامی به مثابه ضمانت اجرای احکام جزء احکامه و باید بماند تا احکام بماند، تا شریعت بماند، تا این که مرحوم امام تطبیق میکند حفظ نظام را بر جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامیه و ضمانت عملی برای تحقق نه احکام اسلام هست. اگر دمانت عملی به تعبیری نباشد خب یک مسئله است. آقا بره چه اشکال داره؟ این بود، حالا این بیاد، این حکومت بره حکومت بعدی بیاد، اتفاقی نمیفته. اما بعضی دیگه اگه جمهوری اسلامی بره که ضمانت احکام هست چی جایگزین میشه؟ چیزی که دیگه ضمانت احکام نیست، پس دیگه احکامی نیست. این که مرحوم امام میفرماید که حکومت یه جای دیگه تعبیر امام اینه، حکومت از احکام اولیه اسلامه و مقدمه بر نمازه. یعنی چی مقدمه بر نمازه؟ بخاطر اگه حکومت نباشه اصلا دیگه نماز خونی هم اتفاق نمیفته. کسی نماز میخونه جلوشو میگیره، آقا چرا نماز خوندی؟ آقا اصلا دین ممنوعه، اصلا باورها اعتقادات ممنوعه. زمان شاه چگونه، زمان رضا شاه چگونه حجابو منع کردن؟ گفتن آقا اصلا حجاب ممنوعه، خیلی عادی. لذا اگر امام میفرماید که مقدمه، معناش اینه که اگر شما اینو بردارید دیگه اصلا اتفاق نمیفته. پس فرق است بین مقدمه و دل مقدمه. این که ماکیاولی میگه، در ماکیاولی میگه مقدمه حرام برای رسیدن به یک امر مطلوب. اون چیزی که ما داریم ازش صحبت میکنیم مقدمه مشروع و مطلوب برای رسیدن به یک امر مطلوب. لذا این که میگیم حالا ضوابطش چیه، این که قبض و بستش و اختیاراتش چیه، قبض و بستش و اختیاراتش کل شریعته، کل دینه. شما داریم بر اساس دین رفتار میکنیم که دین رو باقی بگذاریم. جمهوری اسلامی رو میخوام نگه داشته باشیم تا دین باقی بمونه. جمهوری اسلامی یعنی شریعت، یعنی قانون اساسی، یعنی دین. نمیشود ما امر غیر شرعی انجام بدهیم برای اینکه دین رو باقی نگه داشته باشیم. مثلا دین باقی نمیمونه، خلاف شرعه. بله اولویت بندی داریم، در نظام اولویت بندی حفظ دین مقدم بر حفظ جانه، صحبت رو کردیم. حفظ جان مقدم بر حفظ ماله، صحبت رو کردیم. این موارد به این معنا که نظام اولویت ها داریم درسته، اما این که به معنای این که استفاده از مقولات غیر شرعی برای نگه داشتن دین، نه این حرف بیهوده است. نه امام گفته و نه کسی میتواند بگوید این حرف رو. نمیدونم حرفم مفهوم شد نسبت به این قضیه و تمایز، یا همچنان ابهام چه بسا وجود داره.
نه واضح بود.
اون نکته ای که دیروز صحبت نشد که حالا مثلا یا آقا مشتبه گفتن که خطرناکه، که درست هم هست، آقای سلطانپور گفتن اینا همش درسته، اما مسئلهش اینه که ما میخوایم نظام جمهوری اسلامی را بر اساس موازین اسلامی نگه داشته باشیم، شل نکنیم، ول نکنیم. از به خاطر یک صورت یک قضیه عمق از بین نبریم. ممکنه به واسطه مصلحت برخی از احکام سوری را، احکام مقطعی را، احکام قابل فنا را از بین ببریم، اما ذات را حفظ کنیم. حتما همینطوریه. ما نمیتوانیم به تعبیری که میگم بر شاخ می نشست و بن میبرید، نمیتونیم به خاطر مصلحت یک فرع را بگیریم اصل را از بین ببریم، واقعا غلطه. اما میتوانیم روی بن بنشینیم و شاخ را از بین ببریم. لذا امام میفرماید که من منتظری رو فدا کردم، روی بن نشستم، شاخ رو فدا کردم.
یا الله برسید یک سال، الله برسید یک سال
بفرمایید.
این قیدی که زدید که قید درستی هم زدید که قید درستی هم این عملا از درون
نگاه جامعه که امام نسبت به کل مقاله که امام نسبت به کل مقاله.
من متن شما یه قدی قد شد، اما مراد من اون نکته که میگید همینطوره که من حالا جلسه بعدی میخوام در مورد صحبت کنم. امام یک نظام جامع کلان نسبت به دین تصویر میکنه. میگه نظام جامع کلان نسبت به دین که محتوا دارد، ساختار دارد، ضوابط دارد، بعد همه این موارد با هم یک پارچه است. این مجموعه یک پارچه رو باید حفظ کرد. تو این مجموعه یک پارچه ما یه پوسته ای داریم که حفاظت میکنه از هسته. اون پوسته نظامه. پوسته رو باید حفظ کرد. پوسته رو نباید از بین برد. یعنی مثلا میگم امروزه اگر فساد وجود دارد، نگیم چون فساد وجود دارد پس نظام بندازیم کنار. نه، نظام رو نگه داریم، فساد رو از بین ببریم. نگیم چون مثلا رئیس جمهور ما رئیس جمهور ناقصه، رئیس جمهور مثلا ناتوانیه، پس سیستم ریاست جمهوری و رئیس جمهور از بین ببریم. میگه نه، کمک کنیم اینو که نظام حفظ بکنه. ببین غلط اینه که ما اگر یعنی پروژه اینطوریه، ما بگیم رئیس جمهور ما ناتوانه، بندازیمش کنار، بعد خودمون رئیس بشیم یا اینکه خودمون تعیین کنیم. نظام فاسده، نظام بندازیم کنار. میگه نه، این منطق جامع اینه که آقا رئیس جمهور ناتوانه، کمک کنیم نظام حفظ بشه، نه اینکه اون رو از بین ببریم. و الا هر جمعهش پیش میاد. ببین اون کاری که آقا توی سال 88 کرد به گمان من از هر کاری در حکومتش مهمتر بوده، چون جمهوریت نظام حفظ کرد. و الا اگر میپذیرفت آقا که انتخابات باطل بشه، ما تا 100 سال دیگه به مشکلات داشتیم. هر انتخاب دیگه هر کسی این وسط می اومد و میگه آقا من قبول ندارم، می اومد لشکرکشی میکرد. امام آقا گفت آقا جان الا ولا بود، اگر باطل، اگر سند دارید بگید، وگرنه برقراره، هر کی میخواد مخالفت کنه بکنه. لذا امام نگه داشت یک کسی رو که حالا باورم شاید بهش نداشت، مثلا حداقل تو 4 سال دوم مثلا، یا رئیس جمهور ریاست جمهوری روحانی همینطور. میگه آقا خودشو باید حفظ کنیم، و الا اگر اینطور باشه دیگه میگن نظام استبدادیه، نظام دیکتاتوری، دیگه نمیشه جمعش کرد. باید برای ضعف‌ها کلیت رو در نظر گرفت، جزء رو حفظ کرد، نه اینکه جزء رو از بین ببریم که کل رو از داشته باشیم. مثلا این نکته مهمیه که به نظرم آقا مراد کرد و عملا هم موجب پایایی نظام شد. این که ما امروز میبینیم بعد از 40 سال با همه مشکلاتی که ما داریم و با همه ضعفایی که داریم، هنوز یک آلترناتیو و یک جایگزین درستابی برای مملکت نیست. یعنی همه کسایی که جایگزین هستن انگار آدم های بی مصرف، آدم های بی ارزه، آدم های فشل، آدم های هیچی. چرا؟ چون نظام بر پایه یک منطقی نهادینه شده. مصلحت حفظ نظام یعنی دموکراسی حداکثری، مردم سالاری حداکثری، انتخابات حداکثری، این یعنی حفظ میکنه. اما اگر اون منطقه مشابه رو عکس کنیم که انتخابات مهندسی شده برای برقراری یک نفر خاص، این عملا پایه‌ی نظام از بین میبره. این مصلحت نظامه. بماند بحث مفصله. من شاید جلسه بعد یک قضیه از این بحث حالا چون صحبت کردیم گذر کنم، میریم سراغ بحث نظام و حفظ نظام. اونجا یه قدی شاید تفاصیلی دارد که یه قدی به اینجا کمک میکنه و البته مباحث بنیادی تره. انشاءالله در مورد یه قدی باید بیشتر صحبت میکنیم و میرسیم به اون اینکه چه کسی باید تشخیص بده، چه گونه تشخیص بده و اینها رو انشاءالله باید یه قدی جلوتر صحبت میکنیم. و اون نکته ای که اهل سنت هم در مورد مصلحت دارن و تقابل ما با اونها تو کجاست، انشاءالله اونم با دقت بدن انشاءالله اگر برسیم و سال تحصیلی هم تمام نشه انشاءالله و عمر و حیاتی هم باشه انشاءالله در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. البته بعد اگه دوستان نکته ای دارن ما در خدمتی.
دستش رو هم نکنه خسته
نباشه. ممنون التماس دعا. همچنان روز مرد رو هم همچنان به شما تبریک میگیم. البته هنوز فردا هم بوده تبریک هست. ها راستی فردا نهج البلاغه ادامه قسمت بعد است. اگه آقای محمدی همچنان میل داشتن میتونن ادامه قسمت بعد رو از خطبه 27 رو متصدی بشن. البته خودم هم خوب نگاه میکنم.
میل دارم ولی فرصتش ندارم حقیقتش.
آقای سلطان قبول
چی؟ ندارم حقیقتش.
اتخاییم پس اون قسمت دوم جان
فقط فکر میکنه یک میکنه فقط یک پاراگراف اول توضیحاتش داده شده
خب انشاءالله فردا نهج البلاغه خدمت دوستان هستیم. فردا چون هم یه روز به میلاد عدد امیر مونده و هم نهج البلاغه فردا میقدری مستند با آقا امیرعلی بیشتر میشه. انشاءالله فردا خدمت دوستان هست. یا علی
خدا قوت خسته نباشید.
التماس تا خدا به شما خدا
ممنونیم. خدا نگهدار. ممنونیم. خدا نگهدار.